جا بیاره و هم اطعام فقیر بکنه. این کفاره تأخیره. کفاره فرد یا تخییری چیه؟ میفرماین اگر کسی روزشو بنا به دلایلی افطار کرده، بدون عذر افطار کرده در ماه مبارک رمضان، یکی از مفطرات، یکی از چیزایی که روزه رو باطل میکنه، روزش افطار کرده این شخص، اینجا باید 60 روز روزه بگیره یا 60 فقیر رو سیر کنه. اینجا تخییری است، یعنی مخیر هست بین 60 روز روزه گرفتن و یا 60 فقیر رو اطعام کردن و غذای اون روز رو هم باید بگیره. این سوم. چهارم، کفاره جمع چیه و بر چه کسانی واجب هست؟ کسانی که روزشون رو از راه غیر صحیح باطل کنن، غیر شرعی روزشون رو باطل بکنن، اونجا باید کفاره جمع بدن. یعنی هم باید غذا رو بگیره، هم باید 60 روز روزه بگیره و هم 60 فقیر رو سیر بکنه. یه سوال دیگه مطرح میشه که اگر کسی غذای روزه ماه رمضان بدهکاره، بعد از ماه رمضان مثل الان میخواد روزه غذا رو بگیره، اگر بعد از ظهر روزهشو افطار بکنه، باید 3 روز متوالی روزه بگیره و هم یا اینکه عرضم بزرگ شما 6 فقیر رو اطعام بکنه. پس دقت بکنید، اگر غذای روزه ماه رمضان در شما واجب شد، همینجوری نمیتونید باطل کنید. نکته آخرم، علیکم به مصرف صحیح از منابع مثل آب و برق و غیر ذلک، که امسال هم تهدیدات آبی در همه جای دنیا هست، در اینجا هم هست، انشاءالله مصرف صحیح داشته باشیم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که خوب عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این روزها حرفای آمریکایی‌ها و دولتی‌های آمریکایی‌ها، یکی یه چیز میگه، یکی او رو تکمیل میکنه، یکی او رو رد میکنه، یکی او رو اثبات میکنه. من فقط یکی دو نکته میگم. نکته اول که نکته مهمه اینه که آمریکایی‌ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از حضرت الاسلام و المسلمین جناب استاد گواهی به سبب بیان مسائل شرعی و فقهی و آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم حری. پر واضح بود که اعلام انزجار مردم ایران در قبال یاوه‌گویی های دولت متجاوز و حامی کودک‌کشان جهان، آمریکای جهانخوار بود. یاد و خاطره سید شهیدان اهل قلم قاصد مرتضای آوینی رو گرامی می‌داریم و یاد و خاطره شهید صیاد دلها سپهبد علی صیاد شیرازی که افتخار همه ما در ایران اسلامی است، از تواضع، فروتنی و مدیریت در جنگ، که انشاءالله خداوند متعال روح مطهرشون رو شاهد و ناظر و دعاگوی ما قرار دهد. با توجه به استحباب اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از تریبون همکاری لازم رو به عمل میارن، تشکر به عمل میآید. پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از متن حاشیه نماز به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال فرمایید. و ضمناً با توجه به جنایات و حملات ددمنشانه و وحشیانه رژیم کودک‌کش و نجات پرست صهیونیستی به مردم بیدفاع و مظلوم غزه در روزهای اخیر خصوصا و شهادت صدها زن و کودک، پس از نماز جمعه امروز از مقابل دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب تظاهراتی است مردمی و ضد استکباری که انشاءالله نوید پیروزی امت اسلام و نابودی دشمنان اسلام رو به ارمغان بیاورد انشاءالله. اما در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای، کتاب شهریار سرزمین من، مستند داستانی از زندگی شهید دکتر مجید شهریاری به قلم معصومه زین‌علی معرفی می‌گردد. نگارنده در این اثر که توسط انتشارات سوره مهر منتشر گردیده است، تلاش نموده تا زوایای مختلف زندگی اهم از جهاد علمی و سیر سلوکی این شهید والا مقام را بر مخاطب نمایان سازد و قدری از بار گمنامی و غربت این بزرگ مردان زمانه کم نماید. دکتر مجید شهریاری در سال 34 در خانواده مذهبی و اهل علم به دنیا آمد و پس از گذراندن مدرسه او با رتبه دوم در رشته الکترونیک دانشگاه آمریکایی پذیرفته شد. شهید شهریاری علی‌رغم مشکلات زیاد توانست در کمترین زمان ممکن به درجه استاد تمامی برسد و برای بسیاری از مسائل کلان علمی یاریگر نیروهای متخصص باشد. 8 آذر 88 روزی بود که روح بلند این دانشمند مخلص شایسته لباس شهادت گردید و ناجوان مردانه به دست عوامل صهیونیستی ترور گشت و با عنوان دومین شهید هسته‌ای کشور جاودانه شد. کتاب شهریار سرزمین من با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در چهارراه دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران، جنب مزار شهدای گمنام در معرض انتخاب علاقمندان می باشد. مقدمه ای بود همین معرفی کتاب در معرفی سخنران محترم پیش از خطبه های نماز این هفته جمعه تهران که شعار روی تریبون نشان دهنده این است که فناوری هسته‌ای مظهر اقتدار ملی ماست. دعوت میکنم از معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران جناب مهندس محمد اسلامی تا به عنوان سخنران پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران در این جایگاه حضور پیدا کنند. ضمن یاد و خاطره گرامی داشت، یاد و خاطره شهدای دانشمند هسته‌ای، به روح بلند و آسمانی آنان صلوات قرایی را هدیه میکنیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز کلام تبریک عرض میکنم سال نو رو از خدای متعال، قبولی طاعات و عبادات و رقم خوردن بهترین سرنوشت ها رو برای شما نمازگزاران عزیز و ملت عزیز و شریف ایران مسئلت دارم. انشاءالله که این آغازین سال که در همزمان با ماه مبارک رمضان بوده، معنویتی رو که مردم عزیز ما کسب کردند توشه راه باشه که با عنایت خداوند متعال ما سالی پرخیر و برکت رو انشالله تجربه بکنیم. یاد و خاطره امام رحمت الله علیه، شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت رو گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهدای عزیز هسته‌ای که راه رو نشان دادن، اثبات کردن که علم و دانش بدون تأثیر گذاری و بدون جهتگیری از باور و ایمان اعتقادی نمیتونه ماندگار بشه. اونها با خون خودشون مسیر جهت دادن ایمان به علم رو به معنای واقعی کلمه محقق کردن. یاد و خاطره اونها رو گرامی میداریم. مسیر انقلاب اسلامی مسیر شفاف و روشن، مسیر عزت و افتخار و اعتبار و اقتدار است. انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مبانی خودش رو با رهبری امام رحمت الله علیه تعیین کرده و در اون مسیر با ایستادگی حرکت کرده و با هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری حفظه الله توانسته کشور رو در مسیر استقلال رو به رشد هدایت بکنه و حرکتش رو استمرار ببخشه، علی‌رغم همه توطئه‌ها و مزاحمت‌ها که توسط نظام سلطه وجود داشته و وجود دارد. آنها هرگز کشوری مانند ایران، کشوری منسجم دارای رهبری مقتدر در مسیر تحقق وعده‌های الهی رو که تبعیت نمی‌کنه از نظام سلطه رو نمی‌پسنده. حضور کشوری مانند ایران در عرصه‌های علوم و فنون نوین برای اونها عبور از خط قرمزهایی است که اونها در دنیا ترسیم کرده. اتهامات ناروا، پرونده سازی، جو سازی و فعالیت هایی رو که مشاهده کردیم در این دو سه دهه گذشته علیه برنامه هسته جمهوری اسلام ایران شکل دادن و با سوء استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی بهانه کردن و فشار حد اکثری رو اعمال کردن با تحریم های گوناگون و رنگارنگ، نتوانستن مانع پیشرفت کشور بشن. اونها تا همین لحظه هم فکر میکنن که بخواهن مسیر کشور ما رو ناهموار بکنن و از پیشرفت مردم ما جلوگیری بکنن، هنوز هم فکر میکنن با تهدید و ارعاب و با عملیات روانی و یا با اتفاقات احمقانه میتونن جلوی این ملت رو و این کشور رو بگیرن. اساس موضوع اینه که ما از خط قرمز اونها که برای خودشون این منطقه رو منطقه ممنوعه وضع کردن ما عبور کردیم. جوانان ما، دانشمندان ما با همت عالی، عاشقانه و مؤمنانه توانستن علم و فناوری رو بهش دست پیدا بکنن. علوم و فنون هسته‌ای امروز یک ظرفیت درونزاست، یک ظرفیتی است که در ضمیر فرزندان این مرز و بوم نشسته و اون رو داره به پیش میبره. ما در 19 سال سالروز فناوری هسته‌ای روز چهارشنبه که با حضور رئیس جمهور محترم برنامه رو برگزار کردیم، 7 دستاوردی که از بین 150 دستاورد سال 1403 رونمایی شد، 3 تا از این دستاوردها در تراز روز جهانیه. یعنی اونها با همه سرمایه و قابلیت و امکاناتی که در اختیار دارن و در مقابل ما با این همه مزاحمت و ترور و تخریب و خرابکاری صنعتی و تحریم و مزاحمت‌های حقوقی و سیاسی رنگارنگ، ما با این همه فشار توانستیم به اون مرز و به اون مرحله نائل بشیم و این لطف الهی است. لطف الهی است. هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و ایستادگی و باورمندی همکاران ما در سازمان انرژی اتم، محصولات رادیو دارویی که تحصیل شد و رونمایی شد، در 2 سال گذشته فاز بالینی اون رو طی کرده. آنچه را که ما در سازمان انرژی اتمی رونمایی میکنیم و اعلام میکنیم اینطوری نیست که یک تحقیقاتی باشد، کتابچه‌ای بشود و برود در قفسه های کتابخونه قرار بگیره. نتیجه تحقیقات مستقیم در خدمت مردم، مستقیم این نتیجه میره و در مراکز مورد بهره برداری ازش استفاده میشه. امروز سرطان یک بلیه است که در کل دنیا با رشد تصاعدی مواجهه. ما در سازمان انرژی اتمی ایران اراده کردیم که با توکل بر خدای متعال در بحث رادیو داروها، در بخش رادیو داروهای تشخیصی افزایش دقت رو هدف گذاری کردیم که جامعه پزشکی فعال در بخش درمان بتونه بهتر تشخیص بده، مریض رو بهتر سلول‌های سرطانیش رو شفاف‌تر شناسایی بکنه و در بخش درمان اثر بخشی اون رو که بتونه به صورت مؤثر سلول سرطانی رو از بین ببره و به سایر سلول‌ها آسیب نرسونه، ضایعات جانبی نداشته باشه. یکی از همین محصولات سین و سرطان رو تشخیص میده. این در دنیا فقط ما جز اول و دوم ها هستیم که به این مرحله رسیدیم. یا نوع دیگر اون که برای درمان هست باز به همین شیوه است. یکی دیگر از همین محصولات که رنیوم 188 یک پماده، اصلا برای اولین باره تو دنیا. ما و کشور آلمان تحقیقاتمون تقریبا میشه گفت موازی بوده، ولی ما از فاز بالینی زودتر عبور کردیم، از فاز بالینی زودتر عبور کردیم و نتیجه گرفتیم و امروز اون در دسترس مردم عزیز برای سرطان‌های پوستی. تمام تلاش ما این هست که بتونیم به صورت مؤثر از فناوری هسته‌ای و همه فناوری‌هایی رو که در سازمان انرژی اتمی در اختیار ما هست بتونیم بهره‌مند کنیم مردم عزیز رو از این محصولات. حالا اینها میخوان که ما صنعت هسته‌ای نداشته باشیم. خب صنعت هسته‌ای نداشته باشیم، شما هم که به ما در طول تاریخ در 50 سال گذشته، من عرض میکنم 50 سال گذشته، از روزی که سازمان انرژی اتمی تأسیس شده همواره اینها قبل از پیروزی انقلاب یک نوع رفتار میکردن، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم به اشکال گوناگون مزاحمت ایجاد کردن و هر کاری که میتوانستن انجام بدن. از حدود 25 سال پیش خرابکاری صنعتی رو که دستگاه‌های مختلف در این سالها باهاش آشنا شدن، سازمان انرژی اتمی از بیش از 25 سال پیش با خرابکاری صنعتی مواجه بوده. قطعاتی رو که خریداری میکرده بیاره استفاده بکنه، اینها این سیستم استکباری صهیونیستی تو راه اونها رو ربایش میکردن، کاملا محرمانه میبردن، اون بسته بندی ها رو باز میکردن، توش خرابکاری میکردن و بدون اینکه کسی متوجه بشه دوباره با همون شکل و شیوه استاندارد اونها رو پک میکردن و تو مسیر ارسال قرار میدادن. خب اینها همه از قبل با هوشیاری همکاران ما کشف شده و اون کارهای ریزه در حقیقت میکرونی که به عقل هیچ کس نمی رسید که اینها اینجوری خرابکاری کرده باشن توی قطعه، اینها از 25 سال پیش این خرابکاری ها رو انجام دادن و خب ما عبور کردیم به لطف الهی و امروز گسترده تر از همیشه ظرفیت های ما در خدمت مردمه و بیش از 30 کشور امروز متقاضی محصولات ما هستن و ما امروز با بیش از 15 کشور مراوده داریم و محصولاتمون رو برای اونها صادر میکنیم. اونا نمیخوان بپذیرن و تحمل نمیکنن یک کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که تحت سلطه اونها واقع نمیشه، تحت دستورات سیاستی اونها واقع نمیشه، مستقل بتونه همتراز اونها و همپای اونها در صحنه باشه و اونها نتونن اون شعار خودشون که پیشتازی برای پیشوایی در بحث علوم و فنون و قدرت بتونن اون رو تداوم ببخشن. و این نقطه برای اونها نقطه غیر قابل تحمل بوده که همه اقدامات و همه تلاشاشون به لطف الهی به گل نشسته، هرگز نتوانستن هیچ نتیجه‌ای بگیرن و تا ابد هم نخواهند توانست که نتیجه‌ای بگیرن. انشالله. نکته ای که حائز اهمیته این قانونیه که اینها دارن و انحصار گرایانه میخوان که کسی در دنیا غنی‌سازی اورانیوم انجام نده. غنی‌سازی اورانیوم رو ملک تلق خودشون میدونن و در قانون کنگره که مال سال 1956 قید کرده که هر کسی بخواد در این سه تا موضوع که غنی‌سازی و موارد مرتبط با بازفراوری و آب سنگینه، هر کسی که میخواهد در این حوزه وارد بشه باید حتما با دولت امریکا قرارداد داشته باشه و دولت امریکا هست که بگوید چه بکند چه نکند و بر نتابیدن و بر نمیتابن که ما صنعت هسته‌ای داشته باشیم. این قانون رو میخوان در دنیا پیاده بکنن و خیلی جا هم به طور طبیعی کار خودشون رو پیش بردن. بنابراین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که طبق قانون وظیفه داره که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای رو در سراسر جهان عادلانه گسترش بده، نه گسترشمون رو هم قید داره، قید پشتیبانی داره، قید تشویق داره، قید هدایت داره، قید تسهیلگری داره در قانون آژانس، اونها برای تنها کشوری که اجازه نمیدن اجرا بشه و به آژانس اجازه نمیدن وظیفه ذاتی خودش انجام بده و از آژانس سوء استفاده میکنن، برای جمهوری اسلامی ایران با این همه مزاحمت و فشارها و بعد نظارت هایی که جمهوری اسلامی ایران در بخشی توافق کرده بخشیش هم الزام قانونیه، اینها با همه نظارت هایی که انجام میدن باز فشار رو بر آژانس میگذارن که به گونه اعلام بشه که ایران نظارت ناپذیره و پنهانکاری میکنه و جفت‌سازی میکنن. این شرایط شرایطیه که امروز ما پشت سر گذاشتیم. دوره تثبیت ورود به صنعت هسته‌ای رو 10 سال پیش ما ازش دوره تحقیقات رو عبور کردیم، وارد فاز صنعتی شدیم و امروز در بخش صنعتی به صورت مؤثرتر در حال تولید محصولاتی هستیم که برای مردم عزیز و برای پیشرفت کشور در همه حوزه‌ها مورد نیازه، هم در بخش نفت و گاز و پتروشیمی. ما در بخش نفت و گاز و پتروشیمی از شاه پیمایی برای شناسایی ذخایر هیدروکربونی تا تو کل فرایندها بایستی با فناوری هسته‌ای صنعت نفت رو پشتیبانی بکنیم و الان این کار رو داریم انجام میدیم با سامانه هایی که تولید کردیم و در اختیار مجتمع ها میگذاریم. صنایع فولاد، صنایع سیمان، صنایع سلولوزی، هر آنچه صنایعی که فرایند دارن و در اون فرایند هاشون جرایانات و سیالات با اشکال گوناگون و با دمای گوناگون حرکت میکنه، مدارات این فرایندها همه بایستی کنترل بشه به لحاظ دما، به لحاظ چگالی، به لحاظ سطح، به لحاظ سرعت و تمام اینها ابزار دقیقای هسته‌ای و اینها با تحریم های فلج کننده کل صنایع رو این اقلامشون رو تحریم کرده بودن و بهشون قطعات نمیدادن یا تعمیر نمیکردن. سازمان انرژی اتمی از 4 سال پیش صنعتی رو که ایجاد کرده کل صنعت کشور رو مورد تحت پوشش قرار داده و پشتیبانی کرده. سایر فناوری های در اختیار هم باز مانند پلاسمای سرد که امروز یکی از معجزات هست. خدای متعال ظرفیتی رو که در طبیعت برای بشر قرار داده و هر چقدر که علم بشر به اون احاطه بشه و تسلط پیدا بکنه که بتونه از اون به عنوان یک فناوری استفاده بکنه، یکی از الزاماتیه که ما امروز در دستور کار خودمون داریم. امروز فناوری پلاسما در خدمت مردم قرار گرفته. خوشحالم به شما عرض بکنم که یکی از معضلاتی که مردم در اکثر خانواده ها باش مواجه هستن، بیماران دیابتی هستن که با زخمای بدخیم مواجهن. این زخما پیشتوی میکنه و موجب میشه که قطع عضو برای بیمار اتفاق بیفته. ما این را به لطف خدا با فناوری پلاسما حل کردیم و کلینیکای زخمی که راه افتاده و اونها را در حال گسترش هستیم. روزهای آینده هم حداقل 5 تا کلینیک دیگه در کشور تأسیس و راه اندازی خواهیم کرد که به مردم این خدمت داده بشه. همچنین برای در حقیقت سرطان، برای پلاسما تراپی برای سرطان که فوق العاده اثر بخش بوده و تونسته نجات بخش بیمارانی باشه که با سرعت با بیماری که داشتن و پیشرفتی که سرطانشون داشت جانشون از دست میدن به مدد اونها رسیده. همچنین است برای بحث سمزدایی از محصولات کشاورزی که امروز در دستور کار ماست. دامنه گسترده ای از فناوری ها که در همه بخش ها برای اقتصاد ملی تأثیر گذاره، برای معیشت مردم تأثیر گذاره و ما این رو انجام بدیم و در حال گسترش اون هستیم. مسیر ما مسیر کاملا روشنیه. ما در بحث انرژی هسته‌ای مهمترین برنامه هامون ایجاد نیروگاه های اتمی بوده. خب متاسفانه در سنوات گذشته هر چقدر که ایران رفت به سمت این که یک قراردادی ببنده که با کشورهای خارجی نیروگاه اتمی بسازه، اینها مزاحمت ایجاد کردن. خودشون هم اعتراف کردن که قراردادها را اونها رفتن جلوگیری کردن از شرکتهایی که با ایران قرارداد بسته بودن و اونها را منصرف کردن. خب ما بعد از سالها یک نیروگاه اتمی بوشهر رو در اختیار داریم که ظرفیت اون 1000 مگاوات ساعت هست و تا امروز هم 72 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرد. برقی که این نیروگاه تولید کرده اگر که نمیخواست از اتم استفاده بکنه بایستی 110 میلیون بشکه نفت تا امروز مصرف میکرد یا معادلش گاز مصرف میکرد، سوخت فسیلی مصرف میکرد. این رو از انرژی اتمی استفاده کرده. این 110 میلیون بشکه نفت حدود نزدیک 10 میلیارد دلار میشه. پولی که برای نیروگاه اتمی بوشهر هزینه شده 1.870 میلیارد دلار. اگر به نرخ 10 سال، الان سال 11 این نیروگاه، 50 سال دیگه هم این نیروگاه عمر داره، در همین 10 سالی که کار کرده اگر که شما به نرخ دفتری حساب بکنید 5 مرتبه پولش رو درآورده. اگر که به نرخ جاری حساب بکنید برای نیروگاه مشابه 2.5 برابر پولش رو درآورده. یعنی هم انرژی پاکه، هیچ آلایندگی نداره، آلایندگی صفره و هم از سوخت فسیلی مصرف نمیکنه. سال 1 میلیارد یورو صرف جویی میکنه یک چنین نیروگاهی و شما گازی رو که بدید به نیروگاه شعله بشه، حرارت بشه، اون رو ببرید تو فرایندهای پتروشیمی و مشتقات اون، ارزش افزوده اونجا ایجاد میشه و به اقتصاد ملی کمک میکنه. و اونا نمیخوان که ایران از این ظرفیت قدرتی که اقتصادش رو مقاوم میکنه بهره‌مند بشه. و ما داریم نیروگاه اتمی رو با تأکیداتی که در طی این سالها مقام معظم رهبری حفظه الله داشتن، ما برنامه 20000 مگاوات رو آغاز کردیم. از وقتی هم که اعلام کردیم که نیروگاه رو خودمون میسازیم، تمایلی که بیان با ما همکاری بکنن شتاب گرفته. قبلا فکر میکردن همین که نذاشتن کسی همکاری بکنه ما هم متوقف شدیم و منصرف شدیم. البته متاسفانه یه دم در داخل القاعاتی میکردن، ولی ما امروز به لطف الهی طرحهای نیروگاهیمون در مسیر اجرا قرار گرفته و نیروگاه تمام ایرانی خواهیم ساخت با سوخت تمام ایرانی به کوری چشم دشمنان و بدخواهان. موضوع مهم دیگه